شما خوبان و گرامیان هم هستیم. دوستان عزیز، با شما هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک شما عزیزان. پلهای ارتباطی ما: سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035. دوستان عزیز، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و بشنوید برنامه زنده امروز رویداد رو.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در 25مین روز آبان ماه 1401 در خدمت شما هستیم. بپردازید به موضوعاتی که امروز میخواییم در برنامه رویداد اونها رو بررسی قرار بدیم. ادامه حملات ایران به مواضعی در اقلیم شمال عراق. سوال سیاسی خبرنگار اسکای از کیروش و پاسخ قاطع او. اسناد همکاری ریاض، ابوظبی و واشنگتن برای انتقال جنگ به داخل ایران. در بخش انعکاس نگاهی داریم به سرمقاله های مهمترین روزنامه های جهان. حاشیه های اجلاس گروه 20 و تلاش برخی کشورها برای اخراج روسیه رو هم مورد بررسی قرار میدیم. به تحریم های جدید علیه ایران با پیش کشیدن ادعای واهی ارسال پهباد به روسیه هم خواهیم پرداخت. و در یک بسته ویژه به حیات دولت رفتیم و با برخی از اعضای حیات دولت گفتگو کردیم. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که میتونیم با ما در ارتباط باشین. موضوعاتی که فکر میکنین در برنامه باید مطرح بشه رو حتما برای ما ارسال بفرمایین. از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونین استفاده بکنین و برنامه های ما رو هم به صورت زنده و هم آرشیو برنامه در اون موجود هست که میتونین استفاده بفرمایین. خب، تیم ملی فوتبال کشورمون در قطر هست و دوشنبه اولین بازی خودش رو انجام خواهد داد با انگلیس. آقای کیروش سرمربی تیم ملی هم یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن، اما یکی از خبرنگاران یک سوالی از آقای کیروش پرسیدن که این بخش رو با هم میشنویم. برمیگردیم در خدمت آقای جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی هم هستیم.
رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه های نام.
آیا برای اینکه نماینده یک کشور سرکوبگر حقوق زنان باشید پول میگیرید؟
برای کدوم شبکه کار میکنید؟ شما چقدر به من پول میدید که به این سوال پاسخ بدم؟ شما یک کمپانی خصوصی هستید، شما برای پاسخ به این سوال چقدر به من میدید؟ با رئیست صحبت کن و بعد از جام جهانی بیا. اگر پیشنهادتون خوب بود به این سوال پاسخ.
شما گفتید بعد از کاپ، یعنی چی؟
نه، سعی نکن در دهان من حرف بزنی. پرسیدم برای پاسخ به این سوال چقدر شما پول میدید. به نظرم بهتره که به این فکر کنی که در کشور خودتون انگلیس چه خبره.
بله، این صحبت‌های آقای کیروش بود در مقابل خبرنگار اسکای اسپورت که این سوالا رو ازش پرسیدن. آقای جهانتیغی سلام، وقتتون بخیر.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه از
ادب و سلام دارم. گفته میشه که میدان ورزش جای سیاست نیست، اونم این نوع مسائل، اما این رسانه انگلیسی این کارو کرد. پاسخهای آقای کیروش هم خب حالا قابل توجه بود. این رسانه الان در قطر به دنبال چی هستن دقیقا؟
خدمت شما عرض میکنم که البته قابل پیشبینی بود و حالا اصل اینی که این اولین نشانه از اون ماجرایی است که میخوان برای تیم ملی در جام جهانی پیش رو حاشیه سازی بکنن. حالا این روزهای ما قبل جام جهانی شروع کردن، همچنان که خب در خبرها هم داشتید که شما حتی رسانه های ضد انقلاب هم تلاش ویژه‌ای داشتن که وارد قطر بشن و اونجا برای تیم ملی حاشیه سازی بکنن. اما اینکه چرا این اتفاق میفته، خب ایران چند هفته پر التهاب رو پشت سر گذرونده و خیلی تلاش میشه که این هفته ها به بحث جام جهانی هم کشیده بشه با حواشی سازی و فرصتی که حالا احیانا به زند اونها اونجا فراهم هست و از وجود رسانه های مختلفی که در از دنیا اونجا حضور دارن، تلاش میکنن که موج جدیدی از تخریب و فضای این شکلی رو داشته باشن.
درسته، بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض میکنم که البته این دلایل ویژه‌ای هم داره. خب اولینش اینه که برای همگان ثابت شد که همون جریاناتی که دنبال تحریم ورزش ایران هستن، همون جریانات رسانه‌ای هم الان به دنبال حاشیه‌سازی هستن، با همون رذالتی که به دنبال تحریم اقتصادی و اهدافی که به دنبال تحریم اقتصادی بودن، با همون اهداف هم الان صحنه ورزش رو مورد هدف قرار دادن که البته موفق نشدن. نکته بعدی اینه که به هر حال جام جهانی فرصتی است که کشورها میان به عنوان نماد یک پارتیگی و وحدت خودشون اونجا مسابقه میدن. خب ایران هم مستثنا از این قضیه نیست. به هر حال فوتبال در سالیان گذشته حوادث زیادی رو پشت سر گذرونده که بخشی از این حوادث برای ملت ایران غرور آفرین بوده، باعث شادی های مضاعف شده. امروز اونها از باب اینی که فوتبال ایران دچار حاشیه بشه و یا موفقیت هایی رو کسب کنه که سبب وحدت و همدلی بیشتر و حتی ایجاد یک سری شادی ها در بین مردم بشه، سعی میکنن این کار رو دریغ کنن با حاشیه سازی و بحث های به این شکل. به هر حال اونها متوجه شدن که تیم ملی با یه بدرقه بسیار خوب، با یه رویه بسیار خوب رفتن جام جهانی. ما سریع ترین صعود خودمون رو در جام جهانی داشتیم. سومین بار پیافه ایست که در جام جهانی حضور پیدا میکنیم، ششمین بار به صورت دوره‌ای داریم شرکت میکنیم. و خدمت شما این در حالی که شما میبینید کشوری مثل ایتالیا که قهرمان جهان بوده یا مصر که قهرمان آفریقاست از این فرصت بی بهره هستن. خب اصل این حضور برای هر کشوری مختنمه.
درسته.
و تیم ملی فوتبال ایران هم به عنوان یک نماد یک فارسیگی و وحدت همه ملت ایران شناخته میشه. هر موفقیت او موفقیت یک ملت محسوب میشه. بنابراین اونایی که دشمنی دارن تلاش میکنن که تو این شرایط خدمت شما عرض کنم خودشون رو به حواشی نزدیک کنن و اتفاقاتی رو رقم بزنن که اگر حتی اگر موفقیتی هم برای فوتبال اتفاق میفته، اون حاشیه ها سبب بشه که اون مزه و شیرینی بر کام مردم ایران تلخ بشه. و واقعا هم جای تعجب داره که بالاتر از سیاست حتی حاضر نیستن که شادی یک ملت رو تحمل کنن.
درسته. حالا نکته جالب هم اینه که قطر اعلام کرد که ورود شبکه تروریستی ایران اینترنشنال به این کشور ممنوعه و خبرنگاراش نمیتونن در اونجا فعالیت داشته باشن و اینم حالا در نوع خودش قابل توجه. خیلی متشکرم آقای جهانتیغی.
خواهش میکنم. سلام.
متشکرم، خدا نگهدار. اما بخش پایانی که آقای کیروش گفت که به نظرم بهتره که به این فکر کنی که کشور خودتون انگلیس چه خبره، قابل تعمله. یعنی دقیقا داره به یک استاندارد دوگانه اشاره میکنه. حالا در این باره میخوام یک بخش رو با هم بشنویم. این بخش رو با هم بشنویم، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه رویداد.
برخورد دوگانه. اگست 2011 میلادی پلیس انگلستان جوان سیاه پوستی را به ضرب گلوله به قتل می‌رساند و یک شورش در انگلیس رخ می‌دهد. اعتراضاتی شبانه که رسانه‌های مختلف جهان از پرداختن به ابعاد آن پرهیز می‌کنند. پلیس بریتانیا در طول 4 شب شورش بیش از 750 نفر را بازداشت می‌کند. در پی این ناآرامی‌ها 5 نفر دیگر نیز کشته می‌شوند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان اعلام می‌کند برای بازگرداندن نظم عمومی بر اختیارات پلیس می‌افزاید و در صورت لزوم حتی ارتش را وارد صحنه می‌کند. آشوب‌ها سرکوب می‌شود. مراجع قضایی انگلستان 2 مرد را به جرم ترویج و تحریک به شورش در شبکه اجتماعی فیسبوک به 4 سال زندان محکوم می‌کند. به گزارش گاردین، یکی از این 2 مرد به نام جردن بلکشاو در فیسبوک از مردم می‌خواهد که تجمع کنند. دولت انگلستان خواستار بستن شبکه‌های اجتماعی در مواقع خاص می‌شود. در این مدت هیچ کشوری از معترضین دفاع نمی‌کند و اعلام نمی‌کند کنار آنان است. فضای رسانه‌ای فارسی زبانان لندن نشین هم در این مدت بیان کننده نظرات دولت مطبوعشان هستند.
بله، این بخش رو با هم شنیدیم، همچنان با شما هستیم. 12:11 است. رویداد 30010 35 سامان پیامکی رادیو گفتگوست که میتونید با ما در ارتباط باشین. همچنین میتونید به سایت رادیو گفتگو هم مراجعه بفرمایید. یک بخشی داره که میتونید شما نظرات خودتون و سوژه‌های خودتون رو اونجا بذارین، به اشتراک بذارین که همکاران من در برنامه‌های مختلف به اون موضوعات می‌پردازند. اجلاس گروه 20 خبرساز بود. برخی از کشورها تلاش کردند برای اخراج روسیه. میخوام گفتگو کنم با آقای مدبر، کارشناس مسائل بین الملل. آقای مدبر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب یفتری، همکاران محترمتون و همه هموطنان عزیزم که شنونده صدای ما هستند.
این اجلاس امسال در چه بستری برگزار شد؟
خب روال جلساتی که هر ساله برگزار میشه، هم 20 کشوری که قدرت برتر اقتصادی جهان هستن، امسال تفاوتش از اون لحاظ حائز اهمیت بود که نشست بالی جبهه غربی که به رهبری آمریکا قرار داره تحت تحریکاتی که خب زلنسکی انجام داد، یه سناریویی رو طراحی کردن مبنی بر این که مطرح بکنن روسیه از گروه 20 به زعم خودشون اخراج بشه، که با واکنش قاطع کشورهای متحد روسیه، کشورهای شرقی، چین و اینها مواجه شد و گفتن اصلا این مسئله جایی در طرح این اجلاس نداره. خب روسیه که از 5 اقتصاد برتر دنیا است، بخش عمده از تبادلات مالی هم بین کشورهای گروه 20 با فدراسیون روسیه صورت میگیره و در شرایطی که آمریکا بیش از 6000 بسته تحریمی علیه روسیه ایجاد کرده، دیدن غربی‌ها که سیاست تحریمی به خاطر رویکردی که از سال 2014 برای ایجاد زیرساخت ضد تحریمی توسط روسیه ایجاد شده کاملا ناموفق بود. اما آنچه که مشخصه، این تلاش جبهه غربی در این اجلاس کاملا ناکام موند و یک بعد دیگه از سیاست یک جانبه‌گرایی آمریکایی در نظام بین‌الملل مشخص شد. آمریکایی از هر ظرفیتی برای فشار به مخالفین خودشون استفاده میکنن، اما الان جبهه جدیدی در نزد جدید جهانی ایجاد شده که تسلیم خواسته های آمریکا نمیشه. برای همین تو لحظات آخر نشست اون مانور تبلیغاتی سنگین رو مطرح کردن مبنی بر اینکه شب گذشته مثلا روس‌ها دو موشک روس‌ها به لهستان اصابت کرده که مشخص شد این هم دروغه و اون موشک‌ها موشک‌های اوکراینی بوده که به لهستان اصابت کرده و این بخشی از سناریویی بود که داشت زلنسکی اجرا می‌کرد. می‌بینیم اواخر شب بود زلنسکی قاطع آمد در رسانه اعلام کرد که شرکت کنندگان در نشست 20 شما که روسیه اخراج نگه روسیه به لهستان حمله کرده، جنگ جهانی سوم شروع شد، ناتو حمله کن به روسیه، همچین مباحثی مطرح شد و تمام اینا مشخصه که تمام ادعاهای زلنسکی، حتی اون ادعاهایی هم که علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه، تمام اینا بر مبنای دروغ هست و بر مبنای سناریویی هست که کاخ سفید برای اون می نویسه. همونجا حتی سران نابرد و اعضای ناتو هم که در بالی بودن آمدن در مبنای فکت غلط جلسه تشکیل دادن که حالا لحظات پیش از بایدن اعلام که این اطلاعات غلط بود و این اتفاق توسط روسیه نیفتاده. تمام اینها مشخصه که پشت پرده تمام اقداماتی که غربی ها انجام میدن بعد اولش فضاسازی تبلیغاتی و رسانه‌ای برای فشار آوردن به افکار عمومی. نمونهش همین مسئله گروه 20 بود که هم قاطع روس‌ها گفتن که بدون روسیه اقتصاد جهان و قدرت‌های جهانی معنی نداره. این آقای پوتین هم در راستای همین موارد حضور پیدا نکرد. نکته دوم اینه که خب مواردی هم که لاوروف مطرح کرد با همتایان خودش نشستی که با طرف چینی داشتن و گفتگویی که درباره قدرت‌بندی جدید نظام بین‌الملل مطرح کردن اونجا، این همه نشون دهنده اینه که این جبهه جدید قاطعانه در برابر سیاست‌های زیادخواه آمریکا می‌ایسته و امروز فضای نظام بین‌الملل بسیار متفاوت‌تر از فضای گذشته بوده که هرچی که آمریکایی‌ها و عناصرشون دیکته می‌کردن به دیگران اجرا می‌شد. مثلا دیگه هم که بسیار حائز اهمیت بحث تحریمه که خب در این نشست روس‌ها هم اشاره به سیاست‌های غیرقانونی تحریمی آمریکا کردن و تأثیرش که بر اقتصاد جهانی گذاشته، آنچه که امروز ما در بحران اقتصاد می‌بینیم، خصوصا دست دامن و گریبان اروپایی‌ها شده. ما در مادرید روز گذشته 600 هزار نفر راهپیمایی کرده بودن علیه همین سیاست‌های اقتصادی بحران اقتصادی که صورت گرفته. هر روز در ایتالیا و فرانسه انواع تجمعات سنگین رو داریم. مردم به خاطر بحران اقتصادی و دولت‌های اروپایی کاملا ناتوان برای رفع این بحران هستن. روسیه گفت که ریشه تمام اینها سیاست‌های غیرقانونی آمریکا در اعمال تحریم و اینکه آمریکا فکر می‌کنه ارباب جهانه، اما امروز جهان به سمت یک جهان جدید با قطب‌های جدیدی حرکت می‌کنه. من اینجا جا داره بگم یکی از این قطب‌ها در نظم جدید جهانی جمهوری اسلامی ایرانه که مقتدرانه در حال حرکت از این پیچ تاریخی هست.
درسته. خیلی متشکرم آقای مدبر.
من هم از شما سپاسگزارم. برای همه شما هم مثلا هم آرزوی صحت سلامت دارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص حاشیه‌های اجلاس گروه 20 و تلاش برخی از کشورها برای اخراج روسیه. امروز چهارشنبه است و هیئت دولت مطابق هر هفته برنامه داشته و سرکار خانم شعار همکار محترممون به حیات دولت رفتن و با برخی از اعضای هیئت دولت گفتگو کردن. یه گفتگویی هم با آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما داشتن در خصوص جام جهانی که در این گزارش ویژه این گفتگو رو با هم میشنویم.
گزارش ویژه
در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر جبلی رئیس محترم سازمان صدا و سیما. آقای دکتر جبلی سلام، وقت شما بخیر.
سلامت باشید. متشکرم. در خدمت
زنده باشید. آقای دکتر لطفاً بفرمایید صدا و سیما در مورد جام جهانی فوتبال و در قطر چه تمهیداتی رو در نظر گرفته و اینکه ممکنه برخی فضاسازی‌ها بخواد پیام‌های سیاسی خودشون رو با توجه به موضوع قطر ارائه کنن، صدا و سیما چطور برای این مسئله چاره اندیشی کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب برنامه‌ریزی‌های متنوع و متعددی رو شبکه‌های مختلف صدا و سیما در نظر گرفتن برای پوشش مسابقات جام جهانی. بالاخره یک صحنه‌ای هست که 4 سال همه مردم دنیا منتظرش هستن که هم اون رو ببینن، هم لذت ببرن، هم احساس در واقع وطن دوستی و وطن پرستی در همه کشورها و ملت‌هایی که شاهد حضور در جام جهانی هستن وجود داره، از جمله ملت ما و کشور ما که در طول سالهای اخیر در دوره‌های مختلف جام جهانی افتخارات بسیار بزرگی رو ورزشکاران ما خلق کردن. امسال هم امیدواریم ان شاءالله همین اتفاق بیفته. ما رسالت اصلیمون در نمایش دادن این صحنه‌های افتخارآمیز و تقویت حس در واقع ملی و افتخار به ارزش‌هایی که ملت ما در عرصه‌های مختلف در مقاطع مختلف اون رو خلق کردن که یکی از اون عرصه‌های ورزشی هست. این افتخارات در کنار هم معنی دار هست و افتخارات ملی ما و ارزش‌هایی رو که بهش پایبند هستیم وقتی در کنار هم دیگه قرار می‌گیرن قابل تقدیر و تحسین فراوان ملت ما هستن. امسال هم در جام جهانی قصدمون هست که همین افتخارات رو و همین مجموعه از ارزش‌هایی رو که ملت ما اون رو آفریدن از جمله در حوزه ورزش همین رو انشالله بتونیم ما برجسته بکنیم و بتونیم به خوبی در قاب تلویزیون جا بدیم
انشالله. آره تو سیاست همون خیلی مورد حجم قرارمون میدن، خود رادیو گفتگویی که رادیو نخبگانه رو توی این زمینه خیلی مورد حجم قرار میدن. برای این موضوع چاره‌اندیشی خاصی دارید امسال یا اصلا پیام خاصی دارید که به مخاطب بگید؟
ما در عرصه ورزش خب رسانه ملی امکانات خودش رو در اختیار تمام اقشار به ویژه بانوان قرار داده. ما اخیراً در رادیوی ورزش بانوان رو، کانال بانوان رو ما افتتاح کردیم که خب این اقدام ارزشمندی بود. در بخش‌های مختلف برنامه‌های ورزشی در حوزه‌های اطلاع رسانی اخبار ما به حوزه ورزش بانوان توجه ویژه و خاصی داریم. در کنار اون ما در برنامه‌هایی که دیدگاه‌های مختلف و رویکردهای مختلف رو به عرصه قضاوت مخاطب می‌ذاره، خب ما شاهد هستید ما در ویژه در همین ماه‌های اخیر، هفته‌های اخیر برنامه‌هایی رو داشتیم که محل توجه و در این حال محل شاید نقد هم قرار گرفته، مثل برنامه شیوهی که در شبکه 4 داره اجرا میشه. کلاً رویکرد سازمان صدا و سیما و رسانه ملی و یکی از عرصه‌های تحولی در این دوره جدید همین است که رسانه ملی قابی باشه برای جامعه ایران، قاب تلویزیون جمهوری اسلامی، قاب بسته‌ای نیست، اعتماد به نفس و اقتدار نظام جمهوری اسلامی مصداقش رو در آنتن رسانه ملی ما داریم می‌بینیم و خواهیم دید و این چیزی هستش که ما در دوره تحولی بهش پایبند هستیم و انشالله به تدریج مصادیق اون رو هم انشالله ما خواهیم دید.
انشالله. خیلی ازتون ممنونم.
بله، گفتگوی سرکار خانم شعار همکارمون بود با جناب آقای دکتر جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت که یک گفتگو دیگه هم گرفتن که در طول برنامه خدمتون پخش خواهیم کرد. ساعت 12:22 است. اینجا جام جم، استدیوی رادیو گفتگو، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. حجت الاسلام میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در خصوص وضعیت بودجه 1402 و برنامه هفتم کشور با برنامه رویداد رادیو گفتگو مصاحبه تلفنی کرد و این و آقای میرتاج الدینی با اشاره به اینکه مجلس هم اکنون با دو مسئله مهم، یعنی برنامه هفتم کشور و لایحه بودجه 1402 مواجهه، گفته که به دلیل اینکه لایحه بودجه باید بر مبنای سیاست‌های کلان و برنامه توسعه نوشته بشه، اولویت نخست ما در مجلس برنامه هفتم کشور است. روزنامه الاخبار لبنان اسنادی رو منتشر کرده که نشون میده امارات، عربستان و آمریکا چگونه از سال 2016 بر روی قشر جوان ایران تمرکز کرده بودن تا بتونن جنگ رو به داخل ایران بکشونن. میخوام در این باره گفتگو کنم با جناب سید هادی سیدافقی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سیدافقی سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما جناب عسکری عزیز و شنوندگان سلام و عرض ادب دارم.
این خبر رو که روزنامه الاخبار لبنان منتشر کرده چطور میبینین این اسناد رو و از چه ابزارهایی داشتن بهره میبردن؟
بله، عرض کنم خدمتتون این مسئله قدری قدیمی است، یعنی هم عربستان سعودی برای جوانان ما برنامه داره و هم رژیم صهیونیستی و هم اخیراً هم امارات فعالتر شده، هم در سطح منطقه و مخصوصاً روی ایران خیلی متمرکز شدن. من دنبال می‌کردم برنامه هایی که اماراتی ها مخصوصاً در دبی با این دعوت از هنرمندان و سلبریتی های فراری در واقع مقیم لس آنجلس دعوت میکرد و شوهای ناجوری، برنامه های ناجوری اجرا میکردن و که عده از جوانان سعی میکردن که خودشون رو به دبی برسونن. یا اینکه ناتانیاهو در این جلسه استماع چند سال پیش علنا گفته بود اصلا ما نیاز به جنگ نظامی با ایران نداریم، شما همین شبکه های ماهواره‌ای رو در واقع زیاد کنید و فیلم های غیر اخلاقی شما برای اینها بفرستید مجانی و جوانان خودشون خود به خود در واقع از مسائل اعتقادی و ارزشی انقلاب اسلامی ایران فاصله خواهند گرفت. عربستان سعودی هم حالا قبل از اینکه مسئله ایران اینترنشنال تأسیس بشود، آقای بن سلمان اعلام کرده بود که ما جنگ رو به داخل ایران خواهیم کشاند، ولیکن ماهیت این جنگ که جنگ سخت خواهد بود، جنگ نرم خواهد بود، جنگ ترکیبی خواهد بود، خیلی وارد جزئیات نشد، که الان خب مشخص شد که هم جنگ سخت رو از طریق حمایت از گروه های تروریستی کرد و غیر کرد در واقع دارن حمایت میکنن و هم جنگ نرمی که هم در سطح رسانه و جنگ شناختی و مسائل مفاسد اخلاقی متأسفانه در فضای مجازی رو خیلی از این پلتفرم ها رو سعودی ها حمایت میکنه. بنابراین یک جنگ ترکیبی است. حالا هدایت و مدیریت عالی این جنگ در سطح کلان دست آمریکایی هاست، ولی در سطح میانی دست بنگاه های خبرپراکنی هالیوودی و در سطح خرد هم خب در داخل کشور متاسفانه اینها یه سری عوامل نفوذی دارن، یه سری متاثر از این فرهنگ هستن، البته تعدادشون زیاد نیست خوشبختانه، ولی به هر جهت یک جوان هم از جوانان ما بخواد به اون سمت بره برای مهم تاسفه.
درسته. بعد یه نکته هست این که های صدفقی ما الان میبینیم که این نسخه معطوف به ایران فقط نبوده، تو تحولات منطقه هم از این ابزارها داشتن استفاده میکردن، اما حالا توی ایران نتیجه عکس داشته برای اونها دیگه. دلیل انتخاب این تاکتیکا از سوی اینا چیه دقیقا؟
خب ببینید، این ما رو یاد اون مسئله آندلوس میندازه که وقتی مسلمانان آندلوس رو فتح کردن و فرهنگ اسلامی، معماری اسلامی، هنر اسلامی، آداب و رسوم اسلامی اونجا مدتی حکم فرما شد، غرب به فکر افتاد که چگونه ما میتوانیم آندلوس رو مجدداً به دنیای مسیحیت یا دنیای غرب برگردونیم. یکی از شگردها و یکی از برنامه‌هایی که اونجا اجرا کردن همین به فساد کشوندن و به لجن کشوندن دختران و پسران جوان بود که اونجا کشیش‌ها فریاد می‌زنن برای نجات مسیح، دخترکان زیبای راهبه رو رها کنید، بیان توی این پارک ها با جوانان مسلمان در واقع در هم بیامیزن. همون برنامه رو متاسفانه در سطح منطقه جناب عسکری الان ببینید، خود داخل عربستان سعودی هم دارن این برنامه تغییر فرهنگ و تغییر مسائل اخلاقیشون رو به شدت با یک شیب خیلی تندی، واقعا این مسئله هالووین، جشن هالووین که امسال اینها برگزار کردن، خود مردم ساکن عربستان وحشت کردن. اما در کشور ما خب خوشبختانه مبانی اخلاقی، انسجام خانواده، ارزش‌های انقلابی، بحث نقش شهدا و رهبری معظم و حساسیت‌های خاصی نسبت به برخی از انحرافاتی که اینجا قرار بود انجام بشه، مثل پیاده کردن برنامه بی سی که خود شخص مقام معظم رهبری فرمود ما اجازه نخواهیم داد. بنابراین این نقش هیئت ها، نقش این در واقع اعتکاف ها، نقش نمازهای جمعه، مساجد، به هر جهت رو این مسائل ما باید حساس بشیم و به این اعتقادات جوانان خودمون توجه کنیم، به خواسته هاشون توجه
بکنیم. بحث سواد